یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات می گوید که بیش از 31,000 تن بر اثر سیل‌های ناگهانی در 28 ولایت افغانستان در سال 2025 متضرر شدند. این نهاد در پست در شبکه اکس امروز پنجشنبه نوشت که شوک‌های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است. ولایت‌های مختلف افغانستان در سال‌های اخیر گواه سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بودند. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. مرضیه حمیدی، تکواندوکار و فعال حقوق زنان افغان، در 18 اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی جایزه بین المللی حقوق زنان 2026 را دریافت کرد. این جایزه به پاس تعهد او برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روز چهارشنبه اهدا شد. خانم حمیدی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به فرانسه مهاجر شد. طالبان در بیش از 4 سال گذشته زنان را از کار در بسیاری از ادارات در این کشور منع کردند. طالبان همچنان مانع رفتن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 به مکاتب شده و پوهنتون‌ها را برای دختران بسته کردند. زنان و دختران در افغانستان همچنان اجازه رفتن به باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. با وصف محدودیت‌های فزاینده در برابر زنان و دختران در افغانستان، حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. سخنگوی قصر سفید می‌گوید که رئیس جمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و ایران اگر عاقل باشد با اداره دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق می‌رسد. کارولین لویت در نشست خبری روز چهارشنبه گفت مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در ژنو سوئیس اندک پیشرفت داشت، اما هنوز درباره برخی مسائل فاصله زیاده با هم دارند. این مذاکرات به میزبانی عمان برگزار شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در نشست با مشاوران ارشد خود درباره بحران با ایران گفتگو کرده است. شبکه‌های خبری CNN و CBS گزارش دادند که اردوی آمریکا ممکن است از چند روز دیگر آماده آغاز حمله به ایران باشد، هرچند گفته می‌شود آقای ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان تا ساعت دیگر به مساف تیم کانادا برود. این 4 بازی افغانستان در رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوور است که ساعت 6 شام امروز چهارشنبه به وقت افغانستان در شهر چینای هند آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در این جام تاکنون 3 بازی را انجام داده که در یکی در برابر تیم امارات متحده عربی برنده شد، اما در مقابل تیم‌های نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم سفری هیجان انگیز به دوره سرشار از تحولات علمی، فکری و سیاسی اروپا داشته باشید. درس امروز نمایش جذاب از پیشرفت‌ها و انقلاب‌هایی است که چهره جهان دیگرگون می‌کند. بیایید با هم به بررسی جزئیات این تغییرات بپردازیم و ببینیم چگونه دانش، فرهنگ و سیاست اروپا به شکوفایی رسید که شامل صفحات 133 الی 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی در ابتدا اهداف درس یادآوری می‌کنیم. خب در این جلسه با هم به درک تأثیرات علمی و فکری اروپا در قرون جدید می‌پردازیم. همچنان تحلیل تغییرات سیاسی اروپا در این دوره و آشنایی با تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد و سیاست اروپا. موضوعات حاضر که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته یا درس قبل اگر یاد شما باشه درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا صحبت کردیم و گفتیم که جنگ هایی که تأثیرات عمیقی بر روابط شرق و غرب داشتن و رنسانس دورانی که در آن علم، فرهنگ و هنر اروپا احیا شد. امروز این مسیر را ادامه میدیم و به تحولات فکری، علمی و سیاسی قرون جدید خواهیم پرداخت. خب، تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید، اولین مبحثی که امروز با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفتم میتونین که با ورود به قرون جدید، اروپا از دوران تاریک قرون وسطا فاصله میگیره، دور میشه و به عصر روشنگری و دانش قدم میگذاره که در این دوره دانشمندان با کنار گذاشتن باورهای سنتی کلیسا با کشف و مطالعه جهان طبیعی میپردازن. فرانسیس بیکن اعلان میکنه که هدف علم باید افزایش قدرت انسان باشه، که این نگرش جدید علوم تجربی در اولویت قرار میده و زمینه ساز رشد و پیشرفت سری علم شه. و همچنان حاکمان بورژوا به دلیل منافعی که این علوم داشتند حمایت‌های گسترده‌ای از دانشمندان به علم میارن. ظهور دانشمندان برجسته. خب درباره ظهور دانشمندان میخوانیم گفته میتونه که در قرون جدید دانشمندان مانند کوپرین، کپلر، گالیله و نیوتن اینا نقش مهمی در تاریخ تغییر دیدگاه علمی داشتن. خود کوپرین با ارائه نظریه خورشید مرکزی دیدگاه زمین محوری به چالش میکشه و همچنین کپلر با محاسبات دقیقی که انجام میده قوانین حرکت سیارات چیکار میکنه کشف میکنه. گالیله با تلسکوپ خود جهان آسمانی به دقت بررسی میکنه و پایه‌گذار علم تجربی میشه. نیوتن ای با کشف قانون جاذبه انقلابی در فیزیک ایجاد میکنه که گفته میتونیم این دانشمندان با صبر و جسارت با باورهای کهن مقابله میکنن و مبانی علم نوین پایه‌گذاری میکنن. تأثیر عملی علم در جامعه. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که یکی از ویژگی های مهم علم در قرون جدید چی بود؟ تبدیل آن به ابزار تولید و فناوری بود. که گفته میتونه کیمیاگران، خود کیمیاگری و جنگی، گفته میتونه که خود کیمیاگران اینا توانستن باروت بهتر تولید کنن که موجب پیشرفت تجهیزات نظامی پادشاهان شده بود. و همچنین در قسمت ماشین بخار، اختراع این ماشین تحولی در صنایع ایجاد کرده بود و موجب افزایش تولید و تجارت شده بود. گفتم میتونه این روی کرده عملی علم از مباحث نظری صرف به ابزار کار آمده بود و برای پیشرفت اقتصادی و همچنان نظامی تبدیل شده بود و به رونق بورژوازی و قدرتگیری حاکمان کمک کرده بود. خب تحولات در تاریخ نگاری. در قسمت تحولات شاگردان عزیز در تاریخ نگاری گفتم میتونی که محرخان قرون جدید اینا با تغییر نگاه به تاریخ اینا چرا کردن به رشته علمی تر تبدیل شده بودن. و در قسمت توجه به آثار باستانی دوره های یونان و روم باستان که در قرون وسطا به عنوان دوران شرک و بت پرستی دیده میشد دوباره ارزشمند شده بود. و در قسمت تمرکز بر زندگی عامه مردم میتونیم بگیم که به جای بررسی زندگی پادشاهان شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه قرار میگیری. و همچنان در قسمت تحلیل علل و نتایج حوادث یا دلایل نتایج حوادث گفته میتونیم به جایی که ذکر صرف وقایع تلاش کنم اینا روابط میان علت و معلول بررسی میشد و ابزارهای مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی برای تحلیل بهتر تاریخ به کار گرفته می شد. نمونه از تاریخ نگاری نوین گفته می تونین که خود کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم نوشته ادوارد گیبون این نمونه برجسته از تاریخ نگاری به سبک جدید بود. و همچنان گفته می تونین که این اثر به جای نقل وقایع به صورت خطی علل یا دلایل سقوط امپراتوری روم با دقت بررسی میکرد. و خود گیبون با استفاده از شواهد و ابزارهای علمی این روایت واقع بینانه چوکر از تاریخ ارائه داده بود. در قسمت اهمیت و فرهنگی گفته میتونیم که این کتاب الهام بخش مورخان بعدی بود و تاثیر عمیقی بر روشهای تاریخ نگاری گذاشته بود. خوشاگردان عزیز، با عنوان نتیجه گفته میتونین که قرون جدید نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود که نه تنها دانش را متحول کرد بلکه مسیر تاریخ بشر به کلی تغییر داد. خب رسیدیم به مبحث بعدی درباره تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید. میخوانیم گفته میتونیم که در این دوره گفته میتونیم روز روزگاری بوده که خود اروپا در حال چی بوده؟ در حال عبور از دوران قرون وسطا به دنیای جدید بود که امپراتورهای بزرگی همچون بازیگران اصلی یک نمایش صحنه در دست داشتن. اما این نمایش هرگز ثابت نمیمان. اسپانیا که در درخشش بیمانندی داشت چکار میکرد؟ به تدریج جایگاه خود از دست داد و فرانسه ستاره درخشان شد و انگلستان با انقلابهای پرماجرا چهره خود دگرگون کردن. گفته میتونم این داستان حکایت تغییرات است که نه تنها نقشه اروپا بلکه تاریخ جهان هم تغییر داده بود. خب بحث بعدی در مورد طلوع و زوال امپراتوری اسپانیا هست. خوشایدان عزیز گفته میتونین که داستان اسپانیا از سال 1492 میلادی آغاز میشه. زمانی که مسلمانان اندلس شکست میخورن و قاره آمریکا رو کشف میکنن. شارل کین پادشاه اسپانیا هست که این بر بخش عظیمی از اروپا و مستعمرات آمریکا حکومت میکنه. اسپانیا سرشار از ثروت میشه و نفوذ خود در سراسر جهان گسترش میده. اما خشونت مذهبی، اخراج مسلمانان و تفتیش عقاید پایه‌های این امپراتوری چکار میکنه؟ متزلزل میکنه و قیام مردم هلند، شکست نیروی دریایی از انگلستان و از دست دادن کنترل بر مستعمرات پایان قدرت اسپانیا رقم میزنه. داستان اوج و افول یک امپراتوری یعنی سقوط یک امپراتور میگه. گفته میتونین که فرانسه با اقتصاد قدرتمند و سیاستمدارانی برجسته مانند ریشلیو و مازارین راه خود به سمت برتری هموار میکنه. لوی 14 هم که به پادشاه آفتاب مشهور بود ای با قدرت بی سابقه حکمرانی میکنه که هنر، معماری و فرهنگ در فرانسه چکار میشه؟ شکوفا میشه. اما هزینه های سنگین دربار و جنگ های مداوم باعث کاهش قدرت فرانسه و اواخر سلطنت او میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه فرانسه در اوج بود اما روابط متشنج با همسایگان و سیاست های پرهزینه مردم را به ستو آورده بود. انقلاب در انگلستان. در ادامه گفته میتونیم که انگلستان در آغاز قرون جدید صحنه نبرد میان پادشاهان و پارلمان بود که پارلمان با قانون در سال 1628 میلادی ای به چارلز اول اعلام میشه که اون نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه که قانون به جنگ داخلی میانجامه و در نهایت چارلز اعدام میشه و کرامول فرمانده قوی جمهوری رو تأسیس میکنه و ارتش انگلستان مدرن نمیسازه. اما این دوران طولانی نبود و با مرگ کرامول سلطنت بازگشت میکنه و این تحولات انگلستان به سوی نظامی پایدارتر و پارلمان تر هدایت میکنه. روسیه به رویای پتر کبیر. خب گفته میتونی که پتر کبیر یکی از بزرگترین رهبران روسیه با رویاهایش کشور خود دیگرگون میکنه و او ارتش مدرن میسازه و روسیه با تکنولوژی های غربی آشنا میکنه. تلاش های او برای دسترسی به آبهای گرم، تجارت و دریانوردی روسیه تقویه میکنه. پتر همچنین فرهنگ اروپایی رو وارد روسیه میکنه که کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل میکنه. روسیه با پتر کبیر راه نو برای حضور در عرصه بین‌المللی آغاز میکنه. و آخرین مبحث چی هست؟ ظهور دولت‌های جدید. خب در قسمت ظهور دولت‌های جدید شاگردان عزیز گفته میتونیم که در پایان قرون جدید نقشه اروپا تغییرات بسیاری به خود میگیره که اسپانیا و عثمانی که زمان قدرت‌های بزرگ بودند جای خود به دولت‌های جدید میدن. خود پروسی آلمان و اتریش با توسعه قلمرو و ایجاد ارتش‌های قدرتمند با بازیگران اصلی اروپا تبدیل میشن که تغییرات زمینه‌ساز شکل‌گیری جهان مدرن میشه و داستان اروپا در قرون جدید حکایت تلاش، رقابت و تحولات است که هنوز هم پیامدهای آن در جهان احساس میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. در قسمت خلاصه گفته میتونین که درس امروز چی یاد گرفتیم؟ درس امروز نشان داد که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندان همچون نیوتن و گالیله با یافته های خود روشنگری رقم زدند و پایه های علم مدرن بنا کردند. انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کبیر در روسیه نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقشه اروپا را تغییر داده بود. همچنین گفته میتونیم که تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی روی کرده علمی تحلیل به مطالعه تاریخ به وجود آورده بود که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، تاثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ آفرین. اختراعات علمی تولید و صنعت متحول کرده بود و اقتصاد مدرن ساخته بود. سوال دوم، چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ آفرین، نیوتن، گالیله، کوپرینگ و کپلر. اینا چهار نابغه علمی مربوط به این دوره می شدن. و سوال آخر، چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ به خاطر اختلافات میان پادشاهان و پارلمان بر سر قدرت. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنه. سوال دوم، مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. خوش آگدان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی انجام داده باشیم و میتونیم از کتاب درسی استفاده کنیم. خب شاگردان عزیز، درس آینده با انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی خواهیم خوان. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و به بخش مهمی از تاریخ اروپا رو ما امروز بررسی کردیم. امیدوارم که این درس الهام بخش برای شما بوده باشد تا نقش دانش و سیاست در شکل دلی جهان بهتر درک کنید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از مهمترین وقایع تاریخی جهان، یعنی حمله ژاپن به هند و چین، تشکیل سازمان ملل متحد و تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی میپردازیم. این درس از تاریخ نشان دهنده تغییرات عظیم و تاثیرات عمیق جنگ ها بر سیاست و اقتصاد جهانی است. پس همراه ما باشید تا با جزئیات این موضوع را آشنا بشیم که شامل صفحات 153 الی 163 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونید که در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی دلایل و پیامدهای حملات ژاپن به شرق آسیا، تحلیل نقش سازمان ملل متحد و در حفظ صلح جهانی، همچنان درک چگونگی تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خوان. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در درس قبل درباره دلایل و پیامدهای جنگ جهانی اول و دوم پرداختیم و گفتیم جنگ جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودند و تاثیرات عمیقی بر جهان داشتند. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوست که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران اقتصادی آلمان با قدرت‌گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. و همچنان جنگ جهانی دوم میلیون ها قربانی بر جا گذاشت و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داشت. و گفت یاد گرفتیم در کل که پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شده بود تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. موضوعاتی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم. خب اولین مبحثی که در درس جدید با هم دیگر خواهیم خواند حمله ژاپن به هند و چین هست. خب شاگردان عزیز گفته میتونین که در حالی که هیتلر در اروپا مشغول جنگ بود، ژاپنیا در شرق آسیا به فتوحات خود ادامه میدادن و در سال 1932 میلادی بود که ژاپن منچوری را تصرف کردن و 1937 جنگ میان ژاپن و چین آغاز شد که به تسخیر پکن و 1/4 چین توسط ژاپن منجر شد و همچنین چین مقاومت میکنه پایتخت خود به یانگتسه منتقل میکنه و در 1939 هست که ژاپن جزایر هانیان و برخی جزایر کوچک نزدیک هندوچین چکار میکنه؟ تصرف میکنه که تهدید جدی برای تدارکات انگلیس در بر داره. واکنش آمریکا و حمله به پرل هاربر. گفته میتونین که در پاسخ به این تهدیدها ایالات متحده روابط تجارتی خود با ژاپن چیکار میکنه؟ قطع میکنه و در دسامبر 1941 هست که ژاپنی ها و پایگاه های آمریکایی در هوایی همچنان فیلیپین و سنگاپور حمله میکنن که حمله به پرل هاربر باعث کشته شدن 3500 نفر و همچنان تخریب 18 کشتی جنگی و 180 هواپیما میشه که این حمله موجب میشه تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه. پیشروی ژاپن و واکنش متفقین. متفقین کسایی میگن که با هم متحد هستن. گفته میتونین که پس از حمله به پرل هاربر ژاپن موفق میشه مناطق زیادی از شرق آسیا رو تصرف کنه. به تا اوایل 1942 ژاپنی ها بر مناطق مانند برمه، جزایر، ویک و فیلیپین اینا تسلط دارن و در اقیانوس آرام نیروهای آمریکایی و استرالیایی به مقابله با ژاپن ها میپردازن و پیشروی ژاپن را متوقف میکنه که در جوان 1942 هست که در نبرد میدوی آمریکا میتونه پیروزی بزرگ به دست بیاره. خب مبحث بعدی شکست محور در جبهه های مختلف. گفته میتونین که در سال در سال 1942 هست که حملات شدید نیروهای شوروی باعث عقب نشینی آلمان در جبهه شرق میشه و در همین موقعیت هست، در همین زمان هست که نیروهای متفقین در شمال آفریقا چون میکنن پیشروی میکنن کسایی که با هم متحد هستن و در 1944 میلادی هست که نیروهای متفقین از نرماندی وارد فرانسه میشن و پاریس آزاد میکنم که با پیشروی ارتش شوروی به برلین هیتلر خودکشی میکنه و آلمان تسلیم میشه. پایان جنگ و تسلیم ژاپن. گفته میتونیم که جنگ با ژاپن ادامه داشت تا ای که چیکار میشه؟ در آگوست 1945 آمریکا دو بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی میاندازه و پس از این حمله هست که حملات و کشته شدن ده ها هزار نفر هست که ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم میشه و با پایان جنگ خسارات فراوانی به بشریت وارد میشه و حدود 50 میلیون نفر کشته میشن و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نابود میشه که جنگ جهانی دوم پایان میافه و نظم جهانی جدید شکل میگیره. تشکیل سازمان ملل متحد. خوش آگیدان عزیز، در قسمت تشکیل سازمان ملل متحد گفته میتونیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم چیکار میشه؟ پس از پایان جنگ جهانی دوم به انحلال جامعه ملل نمایندگان کشورهای متفق گرد هم میایم تا درباره وضعیت جهان پس از جنگ و ایجاد یک سازمان جهانی برای چی؟ برای حفظ صلح و همکاری تصمیم گیری کنم که در نتیجه تصمیم گرفته میشه که سازمان ملل متحد تأسیس شد. تصویب منشور سازمان ملل. گفته میتونید در سال 1945 هست که نمایندگان 50 کشور متفق در سان فرانسیسکو گرد هم میایم و منشور سازمان ملل متحد تدوین میکنم که این منشور شامل 19 فصل و 111 ماه هست و بر اهمیت صلح، حقوق برابر و حاکمیت ملت ها تاکید میکنه. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز با عنوان جزئی از منشور به تصویب میرسه. حالا میخوانیم ساختار سازمان ملل متحد. گفته میتونی که سازمان ملل متحد دارای شورای عمومی هسته که از نمایندگان تمام کشورها عضو تشکیل میشه، اما قدرت واقعی در دست شورای امنیت هسته که 5 کشور دائمی، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این عضویت دارن و این کشورها حق و تن دارن و سایر ارکان سازمان شامل شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین‌المللی دادگستری میشن. اقدامات پیش زمینه و نتیجه گیری. گفته میتونیم تشکیل سازمان ملل متحد حاصل تلاش ها و توافقات مختلف پیشین از جمله اعلامیه های متحدین، منشور آتلانتیک و کنفرانس های مسکو تهران و همچنان سان فرانسیسکو هست که این سازمان به منظور حفظ صلح، ترویج حقوق بشر و توسعه همکاری بین المللی تأسیس میشه و در تلاش هست تا به اهداف جهانی و بین المللی دست بیابه. مبحث بعدی ما چی هست؟ مبحث بعدی تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شاگردان عزیز، درباره تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی میخونید که آخرین مبحث امروز ما هست. گفته میتونیم که روزگاری در همین سرزمین ژاپن در سال 661 قبل از میلاد نخستین امپراتوری بر تخت مینشینه که این امپراتور قدرت فراوانی داره که نه تنها فرمان روا هسته ای، بلکه از نظر مذهبی بر مردم تسلط پیدا میکنه. اما در قرون وسطا برای ژاپن دوره پر از چالش هست که سامورایی ها که ابتدا با عنوان گارد امپراتوری شناخته میشدن به تدریج بر کشور مسلط میشن و ژاپن به یک حکومت فیودالی تبدیل میکنن که این وضعیت کشور ضعیف واقع مانده میکنه. اما تاریخ ژاپن تنها با این داستان ها معدود نمیشه که در سال 1868 میلادی هست امپراتوری موتسو هیتو به تخت مینشینه و دوره جدیدی به نام موچی آغاز میکنه که این دوره عصر اصلاحات بزرگ در سیستم اداری و نظامی کشور هسته که ژاپن به سمت یک قدرت جهانی هدایت میده. ژاپن به سمت قدرت صنعتی. گفتم میتونه که ژاپن نه تنها در میدانهای جنگ جهانی اول و دوم حضور داشت، بلکه در این میدانها پیروز شده بود و جنگهای متعددی با چین و همچنین روسیه به نفع ژاپن تمام شده بود و این کشورها توانستن سرزمینهای همچون کره، تایوان و جزیره سخالین به قلمرو خود اضافه کنند و این پیروزی ها ژاپن به یک قدرت منطقه ای اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. اما این تمام داستان نبود. یعنی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، ژاپن برای صنعتی شدن تلاش های زیادی انجام داده بود و کشور با آلمان و کشورهای اروپایی نگاه میکرد و همچنین تو آنها چکار کنه؟ تو آنها از او کشورها علم و فناوری جدید بیاموزن و به سرعت ژاپن به یک قدرت اقتصادی و همچنین نظامی تبدیل بشه که دیگر قدرت‌های بزرگ منطقه نمیتوانستن آنها را نادیده بگیرن. خب رشد چی میخوانیم؟ رشد صنعتی ژاپن و همچنین موفقیت‌های چشمگیر. خب در قسمت رشد صنعتی ژاپن و موفقیت های چشمگیر، شاگردان عزیز، گفته میتونیم در این قسمت که چکار هسته؟ تا سال 2005 هسته که در کل ژاپن با عنوان دولت قدرت اقتصادی و بزرگ شناخته میشه. یعنی این نکته جالبی هست که ژاپن روند صنعتی شدن خود به طور تدریجی آغاز میکنه که ابتدا به سراغ صنایع ساده میره و سپس به سمت صنایع پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حرکت میکنه و از صنایع سبک آغاز میکنه و بعد به سراغ صنایع سنگین میره و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری میکنه. همین هست که در سال 2005 ژاپن با عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان شناخته میشه و با تولیدات ارزش 4.5 تریلیون دلار در آسیا به رتبه اول میرسه. هرچند گفته میتونیم این کشور منابع طبیعی محدودی داشت، اما با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته به یک از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شد و محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، خودرو، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و کشتی سازی بود و شرکت های موتورسازی همچون تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی اینا چیکار میکنن؟ در سراسر جهان شناخته میشن و معتبر هستن و این داستان موفقیت ژاپن نشان میده که چگونه این کشور در مدت زمان کوتاهی توانست به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس به تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داد پرداخته. ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و واکنش آمریکا و بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفتیم که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شده بود و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه کسب کنه. خب این به خلاصه درس رسیدیم. خلاص سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث حمله ژاپن به شرق آسیا شد؟ آفرین. نیاز به منابع طبیعی و گسترش نفوذ در منطقه بود، یه عواملی بود. و همچنین سوال دوم، چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ آفرین. پس از جنگ جهانی دوم، نمایندگان 50 کشور منشور سازمان ملل در سانفرانسیسکو تصویب کردند. سوال سوم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ آفرین، بسیار عالی. با بهره گیری از فناوری های غربی و متمرکز بر رشد صنعتی و اقتصادی. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق میکنین که چرا تشکیل سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار بود. سوال دوم، نمونه ای از پیشرفت های صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. این بود کار خانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدرالی آلمان میپردازیم. خب شاگردان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدواریم از این درس بهره کافی برده باشید و این مطلب برای شما الهام بخش باشد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من نرگس بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستیتان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه ها هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمی که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هممو محصولات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش میگذاریم و از این طریق اونا رو به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتریای خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه میسازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که بله، لباس و چیزها را میسازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید، نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانما ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر ما در بخش فعالیت نمی کنیم، چون کلا باز سکتورشان فرق می کنند نسبت به ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می توانید که از هر نقطه جهان برای از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنه؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنن در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برتان اشاره بکنم، من وقت کار مشروع کردم، من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم، از تولید محتوا گرفته تا سفارش تا آماده ساختن سفارش شد، بسته بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتانیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بتانیم و هم بتانیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در امی مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، ای به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است، از ای که بتانیم به یک کسی کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتانه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستا بسیار کلان در برسانهی دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیژه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیژه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده. و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حد گسترش بتن و دستاوردهای زیاد داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین، از طریق از او باز در حدود 1 ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود UN کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دست بیاره ما بودم. و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن، خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلید نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. و همچنان همراه یکی از روزنامه های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن. و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی رو زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر از این که دنیا رو جای بهتر رو بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما طور در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم های زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم، وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم، بلکه میتونیم بر آدم های بیشتر کمک بکنیم. ما زمان خورد بودم، یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. ما حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم، شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه. اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم متوانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بری نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است و ای است که به نظر من همه چیزم میای معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بدن که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در عین حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتان بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حال که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده با کشورهای دیگه؟ شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1 هفته ما در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی معاش داشتم و از اون معاشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم. مهمترین بخش شمی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف، کی خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزهای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا را یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی را زندگی نکردیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده؟ و به نظر خودت، چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ بر من این است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر کس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خودمون رو بشناسیم، پس باورها و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد از نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزش ها و تمام اتفاقات که حول محور زندگی ما میچرخه رو نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است بر یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین، مثل پدرتان، برادرتان، که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است، مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشند، در کنار دختر خود باشند و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیز بر زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همین که یک تغییر ایجاد بکنیم دنبال و اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است، روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردم نباید از پیشرفت زنها بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، بری فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین، از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که بیاییم و در مورد این مسئله صحبت میکنم.
Thank you. It all.